بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين عليهم السلام. حرف ذالک که اشاره به بعد داره و در هر دو بعد مکانی و معنوی هم استعمال شده، به کارگیریش در آیه شریفه ذالک الکتاب در حقیقت اشاره به اون عظمت و رفعت و بزرگی کتاب خداست که فقط عقول عالیه و عقول پخته به اون عظمت و به حقایق آیات و به معانی آیات دسترسی دارن. چند جمله برگرفته شده از خود قرآن کریم عرض میکنم که اگر در این چند جمله که برگرفته شده از خود قرآن مجید دقت بشه، جایگاه قرآن و عظمت کتاب الهی رو نشون میده که دقیقا معلوم بشه چرا ذالک در اینجا به کار گرفته شده. من آرام میخونم، به قول قرآن کریم ترتیلی میخونم که اگر نیاز باشه به یادداشت کردن یادداشت بشه. خبر جملات آخر این متن، کتابی که وحی خداست و خود کتاب هم وحی بودنش رو از جهات گوناگون ثابت کرده که یه جهتش مسئله تحدیه الا ان یعتو به مثل هازل قرآن و کلام مستقیم و محکم پروردگاره و در نهایت فصاحت و بلاغت قرار داره، یعنی از پیچیدگی های انشائی و لفظی دور. این فصاحت جملات روشن و روشنگر، بلاغت هم هر چیزی در قرآن کریم حتی یک حرف، حتی یک ادات تأکید در جای خودش به کار گرفته شده. این بلاغت و مشتمل بر حقایق همه کتاب‌های آسمانی که در تفسیر هم روایتی رو از حضرت ابی عبدالله الحسین نقل کردم که این روایت رو من اولین بار در جلد اول تفسیر فخر رازی دیدم، بسیار روایت مهمی بود که در اون روایت حضرت ابی عبدالله الحسین به همین معنا اشاره دارن که مشتمل بر حقایق همه کتاب‌های آسمانیه. این معنا در خود آیات هم دیده میشه، مصدقاً بین یدی تورات و انجیل و محتوی مسائل و مایه‌های اصول تربیتی و معیار و میزان تمیز حق از باطل و تأمین کننده سعادت و خیر دنیا و آخرت، بیان کننده تاریخ صحیح و درست و روشن گذشتگان، خبر دهنده از برپا شدن قیامت، اوضاع قیامت و برنامه‌های قیامت و رازگشای کتاب طبیعت، کتاب آفاق، که ما مسائلی رو در قرآن کریم می‌بینیم که تا قبل از قرن 18 یا در مدرسه ها و دانشگاه ها و علوم سخنی ازش به میان نیامده، یا برعکس اون چه قرآن مجید در 1500 سال پیش فرموده حاکم بر مدرسه های علمی بوده، مثل این که تا قبل از گالیله فرانسوی تمام دانشمندان بیرون، دانشمندان یونان، اروپا، هند، اسکندریه و مراکز علمی جهان قائل به ثابت بودن زمین بودند و اینکه زمین مرکز عالمه و خورشید به دور زمین میچرخه که پدیده شب و روز به وجود میاد. ولی ما در قرآن مجید آیاتی رو میبینیم که کاملا ضد اون علمی که حاکم بوده مطلب داره. مثلا از باب نمونه قرآن مجید می‌فرماید علم نجعل الارض کفاتن. کفات یه پرنده است، این نام عربیشه، که اولا دو پر قوی داره، ثانیا پرواز سریع داره، سالسن میتونه اشیاء رو بدون اینکه براش زحمتی باشه با خودش حمل بکنه. و ملاحظه میکنید قرآن مجید در این آیه بدون اینکه کاف تشبیه بیاره نمیگه علم نجعل الارض ککفاتن، نه، دقیقا میگه ما ارض رو کفات قرار دادیم، پرنده سریع و سیر دارنده دو بال و حمل کننده اشیا با خودش. حالا دقیقا نمیدونم کفات رو در علوم روز نسبت به زمین چگونه ترجمه کردن، آیا این دو بال همین جاذبه و دافعه است؟ سرعت سیرم که معلومه در هر ثانیه 7 کیلومتر زمین در حرکت و تمام موجودات خودش رو با خودش در همین مداری که حرکت میکنه به دور خورشید در یک سال 365 شبانه روز با خودش حمل میکنه، بدون اینکه سنگینی احساس بکنه و براش مشکل باشه. این البته برای نمونه بود عرض کردم، یا درباره خلقت که میفرماید تمام مخلوقات نر و ماده هستند، در جمادات هم اینطور مثبت و منفی هم، که حتی این مسئله در کوچکترین ذره مرکبی مثل اتم هم حاکمه و در گیاهان که قبلا اصلا چنین نگاهی رو شاید بشر فقط به حیوانات داشته و به انسان، اما این کتاب رازگشای کتاب طبیعت و روشنگر آیات کتاب وجود انسان که ملاحظه کردید انسان رو اولا در سه بخش آدم، بشر، انسان مورد بحث قرار داده. هر کجا که مسئله خلقت در کاره و به وجود آمدن از خاک، تین لازب، همه مسنون که اینا ادوار مسئله است، تعبیر به بشر کرده. در امور معنوی تعبیر به انسان کرده، در امر خاص هم تعبیر به آدم کرده. گذشته از این سه عنوان درباره اعضا و جواره نگاه‌های خیلی فوق العاده قرآن کریم داره، به خصوص در مسئله نطفه، که در این نطفه، نطفه مرد که نوشتن یه انگشتانه معمولی خیاطی رو پر نمی‌کنه، ولی در همین نطفه چند میلیارد موجود زنده شناوره که از بالای 63 عنصر همون موجود زنده ترکیب شده که به صورت زالوه، در عربی از او تعبیر به علق شده و مراتب بعد از علق رو هم در سوره مبارکه مؤمنون همون آیات اول سوره ملاحظه میکنید، تا جایی که میفرماد و انشأناه و خلقا آخر، که جنبه دمیدن روح فتبارک الله احسن الخالقین، مسئله جنین شناسی در قرآن، مسئله نطفه در قرآن، مسئله شیر مادر در قرآن و مسائل معنوی انسان در قرآن، که اگر کسی فرصت داشته باشه کتابی میتونه بنویسه، شاید در 10 جلد انسان در قرآن، که فقط بعد معنویشو بررسی نکنه، با توضیحاتی که ائمه ما دارن درباره انسان، خلقت بشریش در دعای عرفه اعجازگونه بیان شده، مسائل معنویش در کمیل و در ابو حمزه و در بخش عمده‌ای از دعای عرفه و سایر دعاها بیان شده، روشنگر آیات کتاب وجود انسان. من 10 شب در چند سال پیش در شیراز در رابطه فقط با نطفه تنها بیش از شبی 1 ساعت سخنرانی داشتم. خود نطفه، خلقت نطفه، قرار مکین در رابطه با نطفه، البته به خلقت انسان کاری نداشتم، فقط درباره نطفه بحث کردم که در چند جای قرآن آمده الفاظی که به کار گرفته شده نشانگر خیلی از حقایق فقط درباره نطفه. و شما باید عنایت بکنید کل این تمدنی که از زمان پیدایشش تا الان ملاحظه میکنید، خداوند بالقوه در نطفه قرار داده که بعدن انسان وقتی که بزرگ میشه و نطفه تبدیل به این موجود میشه، فعالیت عقلی پیدا میکنه، تمام این تمدنی که به صورت قوه و استعداد و یه نقش علمی در اون نطفه ریخته شده به وجود میاد. یعنی نطفه در قرآن یکی از نشانه‌های عظمت پروردگار عالم، برخلاف مردمی که توجه به خدا و حقایق ندارن نطفه رو به صورت یه چیز نجس نگاه میکنن و رد میشن. ولی اگر همین نطفه در قرآن در آیاتی که به کار گرفته شده با الفاظ، با جملات، با لغات بررسی بشه، اون وقت خودم میبینه چه عالم عظیمیه. خب و راهنمای به سوی معارف حق است قرآن مجید. شما ببینید از زمان نزول قرآن تا الان در بین مسلمانان اولا چند رشته علم پدید آمده، همه از برکت قرآن بوده. ثانیاً چه تعداد کتاب در رشته های گوناگون نوشته شده. اینا البته احصا نشده، خیلی هم اعجاب انگیزه. حالا من کاری به حق و باطل مسئله ندارم، فقط به عنوان نمونه عرض میکنم این کتاب مثنوی جلال الدین که یه بخش عمدش تکیه بر آیات قرآن و روایات داره و پدید آورده یک مسلمانه. یکی از دوستان من میگفت من در کتابخانه واتیکان، چند روزی که در واتیکان بودم، البته او یک استاد بسیار بزرگیه نسبت به چند زبان و دنیای بیرون میشناسنش، البته اینجا چهره معروفی نداره، منم خیلی وقت ندیدمش. مثلا یه نامه قدردانی بسیار مهم از نهرو نخست وزیر گذشته انگلستان براش اومده بود، خیلی تعریف کرده بود از ایشون. یه نامه از ملکه انگلستان براش اومده بود، تعریف علمی کرده بود. ایشون میگفت من در کتابخانه واتیکان 3000 جلد کتاب بی تکرار درباره جلال الدین و آثارش دیدم. حالا این کتابی که گوشه‌ایش بر قرآن و روایات تکیه داره، با کتابای تفسیر، کتابای اصول، کتابای فقه، کتابای حکمت و فلسفه اسلامی، بخشی از کتابای تاریخ، خب همه اینا بعد از قرآن مجید به وجود اومده. از اون زمان تا حالا کنار این کتاب چقدر کتاب نوشته شده و چقدر دانشمند به وجود آمده. خب این کار قرآن، راهنمای به سوی معارف حقه. چنین کتابی با چنین جایگاهی البته که باید ذالک براش به کار گرفته بشه که اشاره به عظمت و جلالت و رفعت و بزرگی این کتاب داره. خب این بحث ذالک. اما الکتاب، یه الکتاب داریم ما که خب یه سلسله مسائل در این کتاب دیده میشه، یک کلام داریم که سخن با زبانه، یه قرآن داریم که به معنای قرائت مقام بالا بر عبدشه، یه فرقان داریم که محتویات بخش عمده از قرآن برای تشخیص حق از باطله. حالا چرا اینجا پروردگار عالم زالکل کلام نفرموده، زالکل قرآن نفرموده، زالکل فرقان نفرموده، زالکل کتاب گفته؟ اینجا الکتاب با توجه به شخص خودش استعمال شده، نه با توجه به مخاطب. کلام به معنای بیان مافی الضمیر، یه چیزایی در باطن انسان، خواسته‌هایی داره، مسائلی داره، برنامه‌هایی داره، اینو با زبانش باید بیان بکنه. خب نگفت کلام، چرا که کلام اختصاص به کل انسان‌ها داره که میتونن حرف بزنن و میتونن مافی الضمیر خودشونو بیان بکنن. میدونید که خب احتمال صدق و کذبم در کلام هست، احتمال تغییر در کلام هست. نفرمود کلام، چون کلمه جامع و مانع این نبودش. قرآن هم جهت تفهم و ضبط داره از طرف عبد، یعنی این ما هستیم که باید به این کتاب عمل بکنیم، این کتاب رو بفهمیم، این کتاب رو پیشوای خودمون قرار بدیم و با این کتاب واقعیات در وجودمون یقینی بشه، ضبط بشه. در سوره فرقان آیه 32 همین معنا رو میخونیم: و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتون واحده. یه ایرادی که میگرفتن این که چرا این کتاب یک پارچه نازل نشده بر این کسی که میگه من پیغمبرم. البته قرآن باید تدریجی نازل می شد، یعنی گاهی حوادثی، جریاناتی باید پیش می اومد که آیه‌ای برای راهگشایی او نازل می شد، یا سوالاتی برای مردم پیش می اومد باید مطرح می کردن، قرآن جواب می داد. کذالک به تدریج برمی گرده، یعنی من خورده خورده قرآن رو نازل میکنم، لنصب به تبهی فعادک، که قلب تو استقرار پیدا بکنه. به تدریج و رتلنا و ترتیلا، ما میتونیم یک مرتبه نازلش بکنیم ولی با مهلت و با آرامی قرآن مجید رو به تو میخونیم، زمان به زمان، ماه به ماه، هفته به هفته. لنصب به تبهی فعادک، اما فرقان فقط جهت جداسازی باطل از حق. کل اون متنی رو که خوندم در فرقان لحاظ نمیشه، اما کتاب این معنی مصدری داره، به معنی ثبت و ضبط از طرف پروردگاره. یعنی اینی که من برات فرستادم دائمیش میکنم، جاویدانش میکنم، حفظش میکنم، پابرجاش میکنم، و اون معانی هم در همین کلمه کتاب کاملا لحاظ میشه. این زالکل کتاب. من دو تا روایت از وجود مبارک رسول خدا درباره قرآن براتون میخونم. بسیار این دوتا روایت مهمه، و یه روایت از امیرالمؤمنین که فخر رازی نقل کرده. من از طریق کاشف نهج البلاغه تمام لغاتش رو بررسی کردم، دیدم در نهج البلاغه نیست، با اینکه زمان فخر رازی نهج البلاغه هم در دسترس بوده، ولی فخر رازی سنی بسیار متعصب این روایت رو نقل میکنه که خیلی روایت بالاییه. حالا از رسول خدا کتاب شریف کافی عربی جلد 2 صفحه 429، من فقط میخوام ذالک رو با این سه روایت باز معنی بکنم، جایگاه قرآن، عظمت قرآن که باعث شده با اینکه در دسترس هممونه به جای هازا ذالک استعمال بشه. القرآن و هدن من از زلاله، قرآن هدایت کننده مردم از زلالت به صراط مستقیم، و تبیان من الاما، این بیماری نفسی بسیار خطرناک که خود رسول خدا دارن، شر الاما امال قلب، بدترین کوردلیه که قلب آدم بسته باشه، معجزه رو ببینه قبول نکنه، سخنان عالمانه رو بشنوه قبول نکنه، حکمت رو ببینه قبول نکنه، روش مناسب و هماهنگ و متعادل رو ببینه قبول نکنه. این معلومه دیگه، دل از بین رفته، به قول امیرالمؤمنین از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، این جمله در خطبه 86 نهج البلاغه است. واستقالتون من الاسره، چه تعریفای زیبایی داره پیغمبر از قرآن. قرآن مایه جدایی و قطع شدن از لغزش هاست، در اخلاق، در کسب، در زن و بچه داری، در معاشرت، در امور اجتماعی. یعنی اگر کسی با قرآن کریم زندگی بکنه، از لغزش بریده زندگی میکنه، از اشتباه بریده زندگی میکنه. من بچه بودم یادمه، حالا با پدرم که گاهی منو میبرد در مغازش تو بازار تهران، افراد رو میدیدم تو همون بازار تهران، یه وقت در یه مسئله خرید و فروش گیر میکردن که آیا درسته یا نه، شرعیه یا نه، نمیکردن اون کارو و عمل نمی کردن. اون وقتم تلفن نبود، می گفتن صبر می کنیم ظهر میریم، حالا یا مسجد سدعی زلا یا مسجد ملک یا مسجد امامزاده زید، که هر کدام عالمان وارستهی امام جماعتش بودن، مثلا مسجد بازار سدعی زلا آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری امام جماعتش بود، که همون وقت هم شبهه اعلمیت در ایشون بود، می اومدن می پرسیدن. یعنی جزئی ترین زندگیشون اون زمان، مردم متدین با قرآن، با فقه اهل بیت هماهنگ می کردن. خب وقتی راه رو بهشون نشون می دادن، اینجور از لغزش و خطا بریده زندگی میکردن، بریده معامله میکردن، بریده معاشرت میکردن. و نورون من از ظلمه، قرآن روشنایی در برابر تاریکیه، تاریکی جهل، تاریکی ظلم، تاریکی فساد، تاریکی فسق، اونا همه ظلماته، قرآن مجید نوره. یعنی کسی که با این مشعل زندگی بکنه، اسیر تاریکیان نمیشه، دوچار تاریکیان نمیشه. و ضیاء من الاجداس، کلمه ضیاء رو خدا برای آفتاب و خورشید در قرآن استعمال کرده، اگر یادتون باشه. اغلب در قرآن مجید شمس و ضیاء با همدیگه اومده. ضیاء یعنی پرتو افکنی، نوری که میتابه به جایی که باید بتابه. اجداس باید جمع جدس به معنی قبرها باشه و نهایتاً به معنی برزخ مردم باشه. قرآن پرتو افکن به برزخهای مردمه، پرتو پرفروغی برای بعد مرگ مردمه. و اسمتن من الهلکه، بله، نگاه دارنده از افتادن در موارد هلاکت. و رشد من القوایه، مایه هوشیاری در برابر سرگردانی هاست. اینایی که نمیدونن چی کار بکنن، اینایی که میگن ما متحیریم، اینایی که میگن ما رو به تحیر کشیدن، اگر اهل قرآن باشن نه، گرفتار تحیر، گرفتار اضطراب فکری و گرفتار سرگردانی در هیچ کاری و در هیچ جریانی نمیشن. و بیانون من الفتن، قرآن مجید فتنه ها رو خیلی روشن توضیح میده در آیاتش، چه در آیات مربوط به انبیا، فتنه گوساله پرستی که حالا جاش بذارید دلار پرستی، چون بت‌ها زمان به زمان عوض میشن، فتنه مال پرستی، فتنه هوا پرستی، فتنه زن پرستی، فتنه شهوت پرستی، فتنه صندلی پرستی. قرآن مجید همه اینا رو بیان میکنه، خیال آدم رو راحت میکنه اگر دلش بخواد تو فتنه نیفته، دوچار فتنه نشه. و بلاغون من الدنیا الی الاخره، هیچ قدرتی در این عالم انسان رو سالم از دنیا به آخرت نمیرسونه الا قرآن. بلاغون رساننده از دنیا به آخرت در کمال سلامتی و صحت. خب شما ببینید اصحاب کهف فقط و فقط به نیت پروردگار حرکت میکنن، خدا اونا رو به کجا میرسونه. و قوم یونس بعد از اون همه فسق و فجور به نیت خدا حرکت میکنن، خدا اونها رو به کجا میرسونه. اگر انسان با قدرت قرآن، با توان قرآن، با معارف قرآن هماهنگ بشه، قرآن آدمو میبره میبره میبره، تحویل پیغمبر رو خدا میده در کنار حوض کوثر. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا من بعدی ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الغوز. خب اهل بیت و قرآن هر مطیع خودشون و هر منقاد خودشون و هر مقلد خودشون و هر اقتدا کننده به خودشون رو کنار کوثر تحویل پیغمبر میدن. و فیه کمال و دینکم، علی و مکمل تلکم دینکم، کمال دین شما در قرآنه. یعنی اگر قرآن رو کنار بذارید دین کاملی دست شما رو نمیگیره. و ما عدل احدون من القرآن الا النار، هیچ کسی در این دنیا رو از قرآن بر نگردان، یعنی ترک نکرد قرآن رو، عمل به قرآن رو کنار نگذاشت، مگر اینکه این رو برگردانی از قرآن روشو کرد به طرف دوزخ. علت این که روی انسان به جانب دوزخ میشه رویگردانی از قرآن کریم. خب این همه کاری که از دست قرآن برمیاد و در روایت پیغمبر اکرم مطرحه، نشوندهنده عظمت و جایگاه این کتاب هم در پیشگاه خدا هم در زندگی ماست. اما روایت دوم، باز کافی جلد دو صفحه 438، خیلی این روایت سنگین مهمه، بار بالایی داره، در عین اینکه خیلی کوتاه و مختصره، یعنی یه خط و نیم بیشتر نیست، ولی روایت ترس‌آوری انصافاً برای کسی که اهل ترس باشه. انا، گفتار پیغمبره، انا اول و وافدن علال عزیز الجبار یوم القیامه، اولین وارد شونده بر وجود مقدسی که شکست ناپذیره و بر وجود مقدسی که شکستگی ها رو جبران میکنه در روز قیامت من هستم، اولین وارد بر خدا و کتابه و اهل بیت و قرآن مجید و اهل بیت من. ما سه تا اولین وارد بر پروردگاریم، یعنی احتمالاً روایت بگه اولین کسی که زنده میکنه او رو خدا به حیات اخروی پیغمبر اکرم، میاد در پیشگاه خدا قرار میگیره و قرآن و اهل بیت با هم دیگه، هر سه با هم، چون سمه نداره، و کتاب او و اهل بیت، سمه امتی، بعد از من و قرآن و اهل بیت هم امت من وارد بر قیامت میشن. بعد از ورود همه، یعنی اول تا آخر امتم، بار روایت اینجاست، سنگینیش اینجاست و ترساوریش اینجاست. ثم قبل از این که از بهشت و دوزخ و دادگاه ها مطرح بشه، ثم که تراخیه، یعنی بعد اون ستا که وارد بر خدا شدن امت وارد شد، اسألهم، اونا رو مورد سوال قرار میدم، ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی. عظمت قرآن و اهل بیت در اینجاست که اگر مردم پاسخ صحیحی برای پیغمبر و قانع کنندهی داشته باشن که بگن این پرونده ما اهل قرآن بودیم و اقتدا کننده و اهل بیت تو، حداقل در تمام عمرمون آلوده به کبائر نبودیم، اصرار به صغائر هم نداشتیم، عقایدمون هم مطابق قرآن بود نسبت به خدا و تو و اهل بیتت، و نشونم داره پروندهمون از این که ما شیعه درست حسابی بودیم، خب آدم اهل نجات، اما اگه پاسخی نداشته باشه، یعنی نتونه به پیغمبر اکرم بقبولونه که من اهل قرآن و اهل بیت بودم، قطعا نجات نداره. ثم اسألهم ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی. و اما روایتی که فخر نقل میکنه خیلی روایت فوق العاده ایه، علیکم به کتاب الله، این سفارشه، یعنی اوصیکم، علیکم بر شما باد، یعنی شما رو سفارش میکنم، این یه مسئلهیه که قطعیه نسبت به شما، علیکم به کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم، شما هرچی خبر درست از گذشته، چه گذشته خود خلقت، چه گذشته انسان بخواهیم در قرآن، و خبر و ما بعد هر چی خبر نسبت به آینده میخوای، چه از انسان که نهایتاً به کجا میرسه، چه از اوضاع جهان، در قرآن و حکم ما بینکم، برای قضاوت بهترین قانون قرآن مجیده. هول فصل لیس بالهزل، کتاب جدا کننده گمراهی از هدایت، حق از باطل، هزل نیستش، یعنی چیز بیمایهی نیست این کتاب، مواظب باشید. من ترکه من جبارن قسمه الله، کسی که از روی تکبر سراغ قرآن نیاد خدا خوردش میکنه. یعنی اینقدر قرآن در پیشگاه خدا ارج و قرب داره که متکبر در مقابل قرآن خورد شدنیه. و من تبع الهدا فی غیرهی از الله الله، کسی برای راه درست سراغ غیر قرآن بره، خدا تو سرش میزنه و به گمراهی میفته، به جریمه این جرم بزرگی که هدایت را از غیر قرآن خواسته. و هو حبل الله المتین، این ریسمان محکم پروردگار بین خودش و بندگان، و ذکر الحکیم، پند و موعظه استوار، و صراط المستقیم، این همه صراط مستقیمی که در زبانها جاریه معنیش کل قرآن مجید. هو الذی لا تزیغ به الاهوا، خواسته‌های بی مورد با این قرآن نمیتونه قاطی بشه، یعنی از تحریف در امانه. ولا تشبع منه العلماء، دانشمندان سیر نمیشن، دائم حرف جدید از قرآن کشف میشه. ولا یخلق علی کثرت رد، این همه دانش ها و رد و ایرادها قرآن مجید و کهنه نمی کنه. ولا تنقضی عجائب و شگفتیاش، پایان پذیر نیست. من قال بهی صدق، کسی که گفتارش با قرآن راست میگه. و من حکم بهی عدل، با قرآن هر کی قضاوت بکنه راه عدالت رو پیموده. و من خاصم بهی فلج، هر کی با قرآن احتجاج بکنه، یعنی بتونه طرفشو با قرآن زمینگیر بکنه، پیروز شده. و من دعا الی حدا الی صراط مستقیم، هر کی مردمو به قرآن دعوت کنه به صراط مستقیم مردمو هدایت کرده. حدیث در جلد دوم فخر رازی، چاپ 40 جلدیش، صفحه 4.